ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی و دعوت میکنم به خبرهای ورزشی بانوان توجه بفرمایید. هانیه رستمیان به فینال تپانچه بادی مسابقات قهرمانی فدراسیون جهانی صعود کرد. در پنجمین روز از مسابقات قهرمانی فدراسیون جهانی و سهمیه المپیک در برزیل، بانوان کشورمان در تپانچه 25 متر در خط آتش ایستادند و در پایان دور مقدماتی و مجموع امتیازات بخش دقت و سرعت، هانیه رستمیان با 589 امتیاز در رده سوم ایستاد و راهی فینال شد. پیش از این رستمیان در مسابقات قهرمانی جهان در مصر با ثبت امتیاز 588 موفق به کسب سهمیه المپیک پاریس شده بود که در برزیل امتیاز خود را یک نمره ارتقا داد. در این ماده زینب توماری و گلنوش سبقت اللهی به ترتیب 575 و 567 را ثبت کردند. همچنین در تفنگ بادی 10 متر نجم خدمتی و شرمینه چهل امیرانی به ترتیب با قرار گرفتن در رده پنجم و هفتم به کار خود پایان دادند. پیش از این برای تیم ایران در تفنگ 10 متر شرمینه چهل امیرانی و فاطمه امینی دو سهمیه حضور در المپیک پاریس را کسب کرده بودند. مسابقات قهرمانی فدراسیون جهانی و آخرین مرحله توزیع سهمیه المپیک پاریس از 24 تا 31 فروردین با حضور 466 ورزشکار از 76 کشور برزیل در برزیل برگزار می شود. دو مدال طلا و برنز حاصل تلاش چند روز پیش بانوان تکواندوکار ایرانی در مسابقات بین المللی صربستان بود. برای تیم ایران در 21مین دوره این رقابت ها ناهید کیانی در وزن منهای 53 کیلوگرم بعد از یک دور استراحت و برتری برابر تایلند، ایتالیا و بوسنی و هرزگوین در دیدار نهایی 2-0 نماینده جمهوری چک را برد و ضمن کسب نشان طلا 20 امتیاز و اندوخته المپیکی خود اضافه کرد. سعید نصیری هم در وزن منهای 49 کیلوگرم به نشان برنز بسنده کرد. پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته در رده‌های سنی مختلف دختران از 1 اردیبهشت در همدان آغاز می‌شود.
آغاز پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته به میزبانی همدان. بیش از 2100 نفر از کاراتکاها رو بانوان تشکیل میدن.
شهگل مسئول برگزاری مسابقات:
آقایان و بانوان در همه رده‌های سنی، در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان با بیش از 4200 کاراتکار در خدمت عزیزان هستیم. از 26 فروردین ما این مسابقات استارت خورده و تا 6 اردیبهشت ما این مسابقات ادامه داره. از 26 تا 31 فروردین ما مسابقات آقایون هستش و از 1 تا 6 اردیبهشت ما مسابقات بانوان داریم.
بزرگترین رویداد انتخابی ملی کاراته کشور در 4 رده سنی به مدت 12 روز در همدان در جریانه.
سعیدی نایب رئیس فدراسیون کاراته:
ما 4 رویداد در پیش داریم. مسابقات جوانان و امید پایه در فیلیپین، قهرمانی بزرگسالان در هانگجو، قهرمانی جوانان و امید جهان در ایتالیا و تیمی بزرگسالان جهان، که خب به هر حال بایسته که تیم‌های ملیمون رو به حداکثر آمادگی برسونیم.
نفرات اول تا سوم این مسابقات به اردوهای تیم ملی کاراته راه پیدا می‌کنند. مالمیر، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
شنوندگان گرامی، همونطور که در خبرها به آگاهی رسید، ورزشکاران کشورمان در مسابقات صربستان به افتخارات بسیاری کسب کردند. به همین بهانه ارتباط تلفنی ما هم اکنون برقرار شده با نایب رئیس بانوان فدراسیون تکواندو، سرکار خانم لیلا سلیمی. خانم سلیمی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم محمدی و همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو در پیش رو داشته باشن.
متشکرم، برای شما هم همینطور انشالله. خانم سلیمی، درباره سطح مسابقات آزاد صربستان و هدف از اعزام تیم به این رقابت ها برامون بفرمایید.
مسابقات آزاد صربستان حقیقتا در سه رده سنی بود که فقط در بزرگسالان حدود 1000 نفر شرکت کننده، نه فقط شرکت کننده بلکه تمام قهرمانای به نام دنیا حضور داشتن. خب ما هم 6 رو اعزام کردیم، قرار بود 8 رو اعزام کنیم. خب یکیشون به دلیل اینکه روادیدش صادر نشد، ملیکا میر حسینی نتونست حضور پیدا کنه. خانم نعمت دادن واقعا شرایط جسمانیشون سرما خورده بودن، نتونستن حضور پیدا کنن. هم این مسابقات برای ما یه محکی بود برای تیم ملیمون که انشالله در ماه آینده اواخر اردیبهشت ما قهرمانی آسیا رو داریم در ویتنام، که بتونیم یه محک بخورن، بچه‌هامون میدون ببینن، به این خود باوری برسن که میتونن. و هم این که یه بخش مهمش که هدف گذاری ما بود، امتیازی بود که باید خانم ناهید کیانی کسب میکرد، با قهرمانیشون 20 امتیاز رو به دست آورد که در رنگ المپیک، در رده بندی و جایگاهی که در جدول قرار میگیره خب خیلی برامون مهم بود. الان حدود 0.5 با نفر دوم رنگ وزن خانم کیانی فاصله دارن و امیدواریم در قهرمانی آسیا هم امتیازات لازمشون رو به دست بیارن و بتونن در جایگاه دوم برسن. هرچند که ما همیشه میگیم، گفتیم، کسی که میخواد قهرمان بشه در المپیک فرقی نمیکنه که اولین بازیش بخوره به بهترین ها یا آخرین بازیش. به هر حال باید تمام برنامه هامون اینه که انشاءالله که بتونیم خوش رنگ ترین مدال المپیک رو بگیریم. و واقعا اینجا جا داره از مهندس سایی و دکتر رحیمی که دل سوزانه و مدبرانه دارن برنامه ریزی میکنن. ما همین الان برای 2028 لس آنجلس داریم برنامه ریزی میکنیم. این امتیازاتی که بچه های ما کسب کردن، چه خانم نصیری چه خانم کیانی، بخشی از این امتیازات میتونه دوباره در رنکینگشون برای المپیک بعدی هم ثبت بشه
انشالله.
در نتیجه واقعا دارم میگم که تمام هدفمون اینه که کمبودها و کاستیامونو به حد اقل برسونیم.
بله خانم سلیمی، میفرمایید به غیر از مدال آوران، ارزیابیتون از بقیه ورزشکاران مانند خانم معصومه رنجبر، الهام حقیقی، ساغر مرادی و یلدا ولی نژاد در بلگراد چطور بوده؟
حقیقتش اینه که معصومه رنجبر که گفتین واقعا یه شرایطی داشته که من دیروز فهمیدم که انقدر حالش بد بوده که خاطر اصلا ندارن بازی کنه به خاطر همین ویروسی که گرفته بوده، ولی خب با جون و دلش بازی کرده، اولین بارش بوده که اعزام شده. خانم الهام حقیقی و ساغر هم دو تا نوجوانی بودن که به جوانان تازگی پیوستن و واقعا ما انتظار نداشتیم که بیان حریفای خیلی خوب و از پیش رو بردارن، ولی خب یه محکی خوردن در بزرگسالان چون تا الان فقط توی نوجوانان مسابقه داده بودن. یلدا ولی نژاد هم در لحظات پایانی به علت واقعا ببینید باید ما یه کسی مثل یلدا که مسابقات زیادی رفته نباید دیگه این اشتباهاتو داشته باشه. خب این یه میدونی بود که انشاءالله در قهرمانی آسیا تکرار نکنه این اشتباهو. در کل از عمل کرده بچه ها هم کادر فنیمون راضی بودن و خود خانم سعید نصیری به آدرینا که نایب قهرمان المپیک توکیو بوده و همچنین اینکه در عنوانهای جهانی زیادی داشته با اختلاف خیلی کمی بازنده میشه و سوم میشه. خب اینا همه جا داره که بچه های ما برسن به این خود باوری با تمریناتی خوبی که دارن که میتونن عنواندار جهان باشن. تا بزرگا رو نبرن نمیتونن خودشون روی سکوی بهترین های جهان قرار بدن.
بله انشالله. خانم سلیمی، در مورد اعزام نشدن خانم مبینا نعمت‌زاده برامون میفرمایی؟
مبینا خب بعد از اینکه کسب سهمیه کرد، حقیقتا همین ویروسی که همه دوچارش شدن واقعا نمیدونیم چیه، خیلی اذیتش کرد و خیلی تحلیل جسمانی را و خودش خواهش کرد که اگر میشه این مسابقات نباشه و یه خود استراحت کنه و بتونه با تمام قوا به اردوامون بپیونده برای قهرمانی آسیا.
بله انشالله. در مورد برنامه های آماده سازی فدراسیون برای المپیکی ها در این فرصت باقی مانده برامون میفرمایید چه برنامه ریزی هایی صورت گرفته؟
ببینید ما برنامه ریزی هامون از 2 و خورده که آقای سایبا شروع شده، یعنی تماما ما اردو داریم، تمام مسابقات گرند پری، گرند اسلام، بچه ها رو حضور داشتن بچه های ما. یعنی این نیستش که ما تازه الان یادمون میفته چه برنامه‌ای باید بریزیم. نه بچه های ما اردو دارن قهرمانی آسیا رو برن و برگردن، دیگه میمونه خرداد و تیر ما که انشالله یا اردوی مشترک خواهیم داشت یا اینکه دیگه در مسابقاتی اینا رو شرکت نمیدیم که خدایی نکرده با دچار آسیب دیدگی بشن. تمام هدفمون اینه که در آرامش بتونن تمرین کنن و بتونن به اون نقطه اوجی که باید برای المپیک برسن که بتونیم اونجا نتایج خوش رنگ، مدال‌های خوش و نتایج قابل قبولی داشته باشیم و بتونیم پرچم کشورمون رو با افتخار به اهتزاز
بله بیاریم. انشالله. در مورد افتخارات خانم ناهید کیانی صحبت کردین خانم سلیمی، میفرمایید این مدال طلایی که کسب کردن در سربستان روی رنکینگ که این ورزشکار چه تأثیری میذاره؟
همینطور اول صحبت ها گفتم که 20 امتیاز رو ناهید به دست آورده، خب الان نیم امتیاز فاصله شده با نفر دوم المپیک که قهرمان انگلیسیه و انشاءالله این امتیاز رو بتونه توی در واقع قهرمانی آسیا که در ویتنام به دست بیاره، میده جایگاه دوم توی جدول میشینه و خب قطعا کسانی که نفر اول دوم هستن از من میخوان نفرات 15 و 16 دیگه، در نتیجه خب قرعه بهتری احتمال اینکه داشته باشن رو دارن
انشالله. میفرمایید که امید شما چقدره در مورد ورزشکارای عزیزمون ناهید کیانی و مبینا نعمت‌زاده؟
من واقعا دارم میگم با قطعیت ما روی کاغذ دو تا مدال خوش رنگ میگیریم
انشالله.
امیدواریم که دو تا طلا باشه، ولی همه چیز ممکنه اتفاق بیفته. ما در هانگژو هم دیدیم که خانم کیانی باید طلا میگرفت.
بله.
اتفاقا همین حریف تایلندی که ناهید بهش باخت توی بله. هانگژو، همینجا اولین بازیش دوباره در سربستان خورد به همون حریف تایلندی بله. و تونست ببره اون بازیکنو. در نتیجه واقعا دارم میگم تمام هممقام فدراسیون برنامه ریزی اینه که بتونیم دو تا مدال خوشرنگ در بخش بانوان بگیریم. دور از دسترس نیست، این نیست که ما فقط حضور داشته باشیم در المپیک، میتونیم مدال بگیریم و انشاءالله به امید خدا این اتفاق هم صورت میگیره
انشاءالله. میفرمایید از برنامه های پیش روی فدراسیون در سال جدید که تیم بانوان به غیر از المپیک پاریس چه رویدادهای دیگه ای رو در پیش دارن که انشاءالله در این کارزارها بتونن با آمادگی کامل حضور داشته باشن؟
خب ببینید، مهمترین اتفاق ما همین ماه آینده است، قهرمانی آسیا. خب دو سال پیش هم برگزار شد در کره جنوبی و ما قهرمان شدیم. خب الان باید بریم از عنوان قهرمانیمون دفاع کنیم، خیلی کار سختیه.
بله.
امیدواریم که این اتفاق بوده. در بخش پومسه هم همینطور، باز قهرمانی آسیا با دو روز اختلاف با کیوروگیمون در ویتنام هست. مجدداً امسال قهرمانی جهان رو داریم در نوجوانان در مهر ما در کره جنوبی. خب دو سال پیش ما نوجوانان در بلغارستان نایب قهرمان شدیم.
بله.
امیدواریم که این دفعه نایب قهرمانی تبدیل بشه به قهرمانی. در بخش پومسه جهانی داریم دوباره در همون مهر ماه و آبان ماه پاییز. همچنین مسابقات داخل سالن رو داریم که انشالله اونجا هم بتونیم با تمام قوا شرکت کنیم و عناوین خوبی رو به دست بیاریم
انشالله. خانم سلیمی، در مورد برنامه های استعدادیابی و آموزشی فدراسیون هم برای ما توضیحاتی رو میفرمایید که در بخش بانوان چه کارهایی انجام شده؟
ببینید، ما در واقع این که بگیم فقط استعدادیابی، این که بیاییم یه دونه پراخان بزنیم که آقا شما بیاین، ما انقدر مسابقات برگزار میکنیم. در سال دو بار مسابقات قهرمانی آزاد کشور رو داریم، یعنی هر کسی میتونه ثبت نام کنه و حضور پیدا کنه و اونجا محک بخوره، چه در بخش بزرگسالان چه در بخش نوجوانان. ببین ما در سال گذشته در نوجوانان نونهالان در آسیا و جهان قهرمان شدیم با دو تا تیم کاملا متفاوت، یعنی این نبودش که بگیم که این تیم از قهرمانی جهان برداشتیم همونا رو فقط بردیم قهرمانی آسیا. واقعا دو تا تیم مختلف با دو تا کادر فنی مختلف داشتیم و هر دو هم تونستیم خدا رو شکر قهرمان جهان و آسیا شیم که کار واقعا سختی بود. یعنی در ثانیه هایی که رقبای ما، یکی از رقبامون کره بود و اون یکی هم که رژیم اشغالگر، که همزمان با ما در سه تا زمین مختلف، یعنی این امکان داشت که ما نتونیم پنجم جهان هم حتی بشیم، ولی در لحظاتی هم کره باخت هم کشوری که نمیخوام اسمشو بیارم.
بله.
و اینکه ما خدا رو شکر تونستیم قهرمان جهان شیم، یعنی ما پشتوانه سازی داریم با مسابقاتی که برگزار میکنیم در مناطق مختلف کشور. شاید قبلا 4 تا استان بودن که در تکواندو حرف برای گفتن داشتن، قوی بودن، و ولی الان میبینیم از استانی مثلا مثل کردستان، واقعا دارن به استان گلستان، همه اینا قهرمانانی داری که حضور دارن در مسابقات جهانی و آسیایی و آینده تکواندو کشور انشاءالله روشنه.
متشکرم خانم سلیمی از شرکت شما در این گفتگو و برای شما و همه ورزشکاران عزیزمون آرزوی موفقیت میکنم. شنوندگان گرامی، از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار. روز شما بخیر و شادی باشه. گلخونه رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوانید.
من دختر ایران فاطمه منصور،
من دختر ایران محسن،
واژه واژه عشق تو شکفته بر زبانم ای وطن،
من دختر ایران مریم،
من دختر ایران آتا مریم،
در کنار بی‌نهایت تو از جهان فراترم، وارث هویت من
من دختر ایران فاطمه سعادتی ورزشکار تیم ملی کاراته، از افتخارات من کسب مدال برنز آسیایی بزرگسالان است. به امید موفقیت دختران ایران.
در میدانهای ورزشی شما ببینید دخترهای ما میرن تو میدانهای ورزشی قهرمان میشن، طلا میگیرن با حجاب اسلامی. کدوم تبلیغ برای حجاب بهتر از اینه؟ تعدادی از این خانم ها اومدن طلاهاشون رو به بنده اهدا کردن، من البته برمیگردم به خودشون که نگه دارن، اما واقعا افتخار میکنم من به اینجور خانم ها توی میدان بین المللی که میلیون ها انسان از پشت دوربین ها دارن میبینن، این دختر ایرانی میره اونجا مدال طلا رو میگیره، پرچم کشورش میبره بالا و اون وقت با حجاب ایستاده. این تبلیغی برای حجاب بهتر از این، بیشتر از این؟
وقتی دختران ورزشکار کشورمون با حجاب اسلامی به عنوان یک بانوی مسلمان روی سکوهای قهرمانی جهان می ایستند، یعنی بانوی ورزشکار ایرانی می تونه نمونه متانت و عفت یه بانوی قهرمان و ورزشکار در دنیا باشه و ما افتخار می کنیم به همه دختران سرزمینمون که ارزش وجود خودشون رو می دونن و با حفظ حجاب بهترینن. خوشحالیم که این روزها دختران و بانوان عزیز کشورمون با حفظ آرامش و رعایت حجاب اسلامی، با حفظ فضایی سالم در جامعه، در راه پیشرفت و پویایی قدم برمی‌دارند. دخترانی که قرار مادران فردا باشن و آینده سازان ایران در دامانشون بزرگ بشن و قد بکشن.
جنگل و دریا و کویر، قله ها عاشقت شدن، کشور پاک و بی نظیر. مگه میشه دوستت نداشت؟ جاذبه دار خاک تو، هر کی تو رو دید با سلامتت زبون زده دنیا شده، مردم با محبتت تا میشنوم از خوبیات، یه گوشه ای از دل من میلرزه از غرور و عشق و شوق اسم تو وطن. وطنم ایرانم، هستی من جانم به پای عشق تو همیشه میمانم. وطنم ایرانم، هستی من جانم به پای عشق تو همیشه میمانم.
و همه شما هموطنان عزیز و خانواده های گرامی، خب من خدمت اون دسته از عزیزانی که همین الان همراه برنامه گلخونه شدن بگم که در مورد چه موضوعی صحبت میکنیم. دیابت و ارتباط اون با ورزش موضوع برنامه‌مون هست و این سوال رو هم مطرح کردیم که چطور میشه با ورزش دیابت رو کنترل کرد. اگر در این مورد شما تجربه‌ای دارید، اگه خودتون یا اطرافیانتون موفق شدن که دیابتشون رو با ورزش کنترل بکنن، لطفاً به ما هم بگید، یا اگر کسی رو سراغ دارید که دیابت داره و برنامه ورزشی خودش رو هم دنبال می‌کنه، حتماً به ما معرفی بکنید از طریق شماره تلفن‌های 220-213-87 و سامانه پیام کوتاه 30306. خدمت شما دوستان عزیز بگم که چند بار این جمله ها رو شنیدید که ما خانوادگی همه ارسی چاقیم، یا من آبم میخورم چاق میشم. اینا جمله های درستی نیستن، فقط ما از طریق این جمله ها میخوایم یه جور خودمون رو دلداری بدیم یا یه جوری خودمون رو توجیه بکنیم. چرا ما چاق هستیم؟ چرا این روزها سر سفرمون همیشه شربت و نوشابه هست؟ چرا بچه ها غذاهای آماده و چرب و شیرین بیرون رو بیشتر از غذاهای خونگی دوست دارن؟ چرا وقتی تصمیم میگیریم ورزش بکنیم مدام امروز و فردا میکنیم؟ چرا حوصله یه قدم زدن ساده رو هم نداریم، چه برسه به پیاده روی و دویدن؟ جواب این چراها میتونه ما رو برسونه به این که ما میتونیم با کمی رعایت غذایی و ورزش سالم زندگی بکنیم. همین. با ما در ارتباط باشید با شماره تلفن‌های 220-213-87-88 و سامانه پیامکی 30306. چطور میشه با ورزش دیابت رو کنترل کرد؟
سلام عرض کردم خدمت موضوعیان برنامه ورزش. در رابطه با دیابت و موضوع برنامه میخواستم صحبت کنم. این که ورزش خیلی تاثیرگذاره، چون که بعضی دیابت عصبی دارن، یعنی باعث میشه که دیابتشون بیشتر بشه، و بنابراین ورزش میتونه کمک کنه، نشاط و آرامش و شادی به ورزشکار میده و کسی که دیابت داره، و میتونه دیابتش کمتر بشه و حتی به درمانش هم بیانجامه. و ضمناً راه‌های متفاوتی برای درمان دیابت هست. یکی از راه‌هاش اینه که مراعات کنه از لحاظ غذایی و رژیم غذایی بگیره، مثل برنج کمتر بخوره، نون، برنج و چیزهای دیگه که کارشناسان تغذیه میتونن به این بیماران دیابتی کمک کنن. رحمان زاده‌پور هستم از شهرستان چالوس. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما شنونده محترم آقای مرتضوی از جنت شهر استان فارس همراه برنامه‌مون هستن و گفتن که به نظر من با داشتن یک برنامه ورزشی همه افراد میتونن سالم و سلامت باشن، به ویژه دیابتی ها. دوست دیگر ما آقای دهنوی هم از استان اصفهان گفتن که مادر من دیابتش رو با ورزش و پیاده روی درمان کرد. علیرضا سلمانی از رشت هم گفتن که یکی از دوستان من دیابت داره اما تونسته که کنترلش کنه و هر روز ورزش میکنه. خیلی متشکرم از همراهیتون با موضوع برنامه. بریم سراغ همکارمون پریسا پیرهادی، یه بخشی رو در مورد بازی‌های بومی محلی برامون آماده کرده، بشنویم.
بازی‌های بومی محلی در راستای پرورش اندیشه و جسم کودک و نوجوان و کسب و افزایش مهارت‌ها دارای نقش مثبت هستند و افراد را از کودکی و نوجوانی برای مسئولیت پذیری در آینده آماده می‌کنند. دکتر قلی‌زاده، دکترای تربیت بدنی و محقق بازی‌های بومی محلی.
وقتی به اسم فرزند فکر می‌کنیم، اولین چیزی که یادمون میاد سرزندگی، شادی و رفاه در خاطرمونه و از همه مهمتر اینکه چطوری میشه این خردسال یا نونهال رو سرگرم کنیم و چطوری رشدش بدیم که این رشد از لحاظ فکری، علمی، عملی و حرکتی فعالیت‌هایی باشه که بایستی برای ادامه زندگی از این تعلیمات این کودکمون بهره ببره. از گذشته در سرزمین ما و البته در کشورهایی که دارای قدمت زیاد زیستی هستن، این روش یادگیری یعنی تعلیم روش زندگی به صورت بازی برای کودکان رواج داشته. همونطور که گفتیم در کشور عزیزمون قومیت‌ها برای یادگیری و البته سرگرم کردن کودکان و نوجوانان روی به بازی‌های بومی هر منطقه می‌آوردن و چه بسا این که بعضی بازی‌ها رو برای فرزندانشون نسبت به منطقه‌ای که در اون زندگی می‌کردن و ابزارهایی که در دست داشتن ابداع می‌کردن. بازی‌هایی مثل خط بازی یا لیلی، خروس جنگی، دست رشته، گوشه بازی، گرگم به هوا از جمله بازی‌هایی هستن که باعث حفظ تعادل، تقویت قدرت، سرعت در جابجایی، تمرکز در دید و تصمیم درست در لحظه و همچنین پرش در حین دویدن رو تقویت میکنه. این بازی‌ها بازی‌هایی هستن که در قومیت‌های مختلف در کشور عزیزمون یا ابداع شدن یا از نسلی به نسل دیگه انتقال پیدا کردن و وقتی دیدن چه تأثیراتی در پیشرفت روند یادگیری حرکتی در زندگی کودکانشون داشته، هر ساله یا از قومیتی به قومیت دیگه فرق می‌کرده و اینکه باعث تعلیم‌های درست در تربیت کودکانشون در اشتباه می شده. در همه این بازی ها که دقت داشته باشیم می بینیم که تقویت تمرکز در اوج هیجان، سرعت در تصمیم گیری برای بهترین نتیجه، تقویت مهارت های پایه مثل راه رفتن، دویدن، نشستن و بلند شدن، تقویت فعالیت های ادراکی و دیداری و البته عملگرایانه و همچنین تقویت سیستم شنیداری و تشخیص درست کلمات از دستاوردهای این بازی ها برای فرزندان در رده سنی نونهال، خردسال